أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الاخدات فی المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد فی مشیک واقصد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. محضر مبارکه سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف لقمان است. خاطر شریف استحضار دارد که در ادامه نصایح و حکم لقمان سخن میگوییم. خدمت عزیزان، در پایان عرض دیشب آخرین سخن این بود که ولا تسعر خدک للناس، فرزندم روی از مردمان برنگردان. گفتیم که روی برگرداندن از انسانها و بندگان خداوند ممکن است و انگیزه داشته باشد. امکان این می‌رود که به هر حال یه عامل اعراض از مردم و روی برگرداندن اون تمنیات کبریایی درونی باشد. کبر درونی عامل شود که انسان اون توجه لازم رو به بندگان خداوند نکند. عامل دوم ممکن است به لحاظ پاره ای از کدورت ها و ملال ها باشد که هر دو رو دیشب بازگو کردیم و اشاره شد که هیچ کدام از این دو به جا نیست و شایسته نیست، لذا این حکیم بزرگوار نهی از اون می کند. معنای دوم هم بیان شد که تسخیر به معنای تذلل و ذلت نشان دادن است. بلا تسعر خدک للناس یعنی برای مردم احترام و ادب جایگاهی دارد، تواضع موقعیتی دارد، اما ذلت نشان دادن و ذلیل کردن انسان خودش رو هرگز روا نیست. شریعت مقدس اسلام اجازه نمیدهد به انسان مسلمان که ذلت بر خود هموار کند. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. مؤمن باید عزیز باشد. هنگامی که در برخوردهای اجتماعی احساس شد که ما تحقیر میشویم، بر ما ذلت روا میدارند، ذلت پذیری از شؤون مؤمن نیست. انسان مؤمن باید عزیز باشد، ذلت رو تحمل نکند، اکرام می کند، تکریم می کند، تواضع نشان می دهد، اما مرز آن جاییست که حمل بر تحقیر و ذلت او نباشد. فرمود ولا تسعر خدک للناس. این عرض دیشب بود. به دنبال اون فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا. فرزندم در زمین با مرح حرکت نکن. کلمه مرح به معنای همون کبر است، به معنای همون غرور است. آنچه در اینجا این حکیم بازگو می کند ولا تمشی فی الارض مرحا، با نخوت در زمین حرکت نکن، اشاره به این دارد که به هر حال یکی از وجوه معرفی شخصیت انسان در میان مردم شیوه حرکات اوست. شیوه حرکت کردن انسان می تواند معرف شخصیت آدمی باشد. همین راه رفتن معمولی و همین حرکت در میان مردم، این میتواند پاری از حسابها رو برای شخصیت انسان باز کند. در اوصاف عباد الرحمن بارها شنیدید و گفته این خدمت عزیزان، خداوند در این صفتی که مطرح میکند برای بندگان صالح خیش در اونجا در فرقان چنین است که الذین یمشون علی الارض هونا، اینها کسانی هستند که مشیشون و قدم زدنشون بر زمین بسیار با آرامش و متانت است. اینها با یه فروتنی خاصی حرکت می کنند در میان مردم. در اینها تبختر و غرور در شیوه حرکتشون دیده نمی شود. این دقیقا ضد آن است. ولا تمشی فی الارض مرحا همون رو دارد مطرح می کند به شکل نهی اون که پیشگیری از ضد اون صفت باشد. بارها در لسان معصومین و پیشوایان دین میبینیم که به همین مسئله راه رفتن انسان توصیه های خاص کرد. من مشا علی العرض اختیالا لعنت الارض، کسی که با تبختر و غرور در روی زمین قدم برمیدارد زمین او را لعنت میکند. ملائکة الله حساب دیگری با او دارند. یا مثلا فرض بفهمید این حدیثی که مرحوم به اصطلاح قمی در مستدرک نقل میکند و در منابع خبری دیگر هم البته داریم این رو، حدیث زیباست که نبی مکرم رد میشدند و دیدند عده پیرامونی انسان جمع شدند، این بر زمین افتاده است و دورش گرفتن انسانها. رسول خدا فرمودند چیست قضیه اینجا دورشی جمع شدید؟ فرمودند مجنون سرا. عده گفتند این دیوانه است، مجنونی است که حالت سر گرفته است، حالت بیهوشی بر او دست داده است. پیغمبر تا که این پاسخ رو شنیدند برآشفتند. فرمودند چه جمله است که میگویید؟ این کجا مجنون است؟ این که مجنون نیست. میدانید مجنون یعنی چی؟ الا اخبرکم بالمجنون حق المجنون، میخواید من مجنون را به شما معرفی کنم؟ انه المبتلا، این بیمار است. این که مجنون نیست. مجنون میدانید کیست؟ اون کسیست که انگامی که راه میرود منکب و شانه خودش رو با غرور تکان میدهد. مجنون اون کسیست که انگامی که راه میرود بندگان خدا رو انسان حساب نمی کند. مجنون واقعی اون کسیست که اون نخوت و غرورش در حرکات اجتماعی او کاملا نشان دهنده و معرف شخصیت اوست. پاره از عالمان علوم انسانی این بحث رو گاهی مطرح می کنند که یکی از راه های شناخت بعض از حالات درونی انسان ها در اجتماع امروزی ما شیوه رانندگی این هاست. یعنی خود این وضعیت رانندگی، اون صبر و بی‌صبری، شکیبایی و کم‌صبری در رانندگی و پاره از حرکات نامنظم بی‌قانونی یا عمل به قانون کردن معرف شخصیت انسان می شود. اینم یه نوع حرکت است. خود حرکت در جامعه و شیوه مشی انسان به هر حال نوعی نشان دهنده اون حالات درونی آدمی است. لذا در اینجا فرمود لا تمشی فی الارض مرحا، فرزندم در میان مردم با تکبر و غرور و نخوت حرکت مکن. زیرا ان الله لا يحب كل مختال فخور، خداوند سبحان دوست نمی‌دارد هیچ مختال فخوری را. کلمه مختال توجه دارید از ماده خویلا می آید. خویلا یعنی کبر، یعنی تکبر. تکبری که برخواسته از تصورات باطل درونی است. اساسا کلمه خویلا باز از ماده خیل میاد. خیل یعنی اسب. در میان حیوانات امتیاز با امتیازات فراوان این حیوان دارد. اسب امتیازات خیلی بسیار زیادی دارد، اما یه خصوصیتی دارد که سواری اسب یه مقداری سوار رو حالت خاصی بهش دست میده. وقتی که دارد با اسب حرکت میکنند و میبیند از خیلی از حیوانهای دیگه پیشتافته است، خیلی از شترها و حمارها را پشت سر گذاشته است، این اسب سوار روی خویلایی میگیرد. یعنی احساس میکند که به این خیلی که سوار شده است، به این اسب که سوار شده است و میتازد این چنینی، یه حالت درش دست میده. کلمه خویلا از همین ماده میاد. انسانی که یه چنین حالتی به رو دست میدهد، خیال او را بر می دارد، کبر او را بر می دارد، از موضع نرمش عدول می کند، این میشه مختال. ان الله لا يحب كل مختال فخور. کلمه فخور هم مبالغه در فاخر بودن است. این اون کسی که بسیار فخر فروشی می کند، اون کسی که به اندک چیزی که دارد به هر حال این را شهره یافاق می کند و می خواهد عناوین، موقعیت ها، دارایی، مایملک، دارندگی خودش رو بر رخ دیگران بکشد و از این باب بر خویش امتیازی قائل شود و موقعیتی برتر به خودش بده. فرمود خداوند این انسانها رو دوست نمی دارد. انسانهایی که بندگان خدا رو تحقیر می کنند در نزد خداوند ارزشی ندارند. انسانهایی که با اهانت به بندگان مؤمنش برخورد می کنند خداوند اینها رو دوست نمی دارد و عمل کرد اینها رو امضا نمی کنند. بنده مایلم این جمله را عرض کنم خدمت عزیزان که واقعا از روح قرآن این پیام پیداست سروران عزیز، که بارها میبینید خداوند خودش حامی شخصیت و احترام انسانها و بندگان مؤمن میشه در قرآن. گاه هنگامی که دل یه انسانی دارد میرنجد میبینید خداوند تسکین دهنده ی آرام درونی اوست. هنگامی که به یک انسان میخواد اهانت بشه، خداوند مدافع حقوق اوست. بسیار لطیف، اینها رو میشه از کلام خدا فهمید و این عزت بخشی الهی را به اهل ایمان در قبال تمام این تعدی ها میشه از قرآن حس کرد. این مثال رو در جای خودش عرض کردم، الان برای تکمیل سخن تکرار میکنم خدمت عزیزان. این بحثی که ما در باب قرض داریم که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، آنی که در این آیه شریف خداوند سبحان مطرح میکند هیچ ربطی به مسئله قرض الحسنه ندارد. مسئله قرض الحسنه چیز دیگری است، دلیل آن هم جای دیگر است، در قرآن هم دلیل ندارد. اونی که به عنوان قرض الحسنه در میان ما متداول است، در سنت معصومین بوده است، کار خوبی است. اما هر کار خوبی رو که نمیشه پای هر آیه قرآن نهاد، دنبال این بود که باش مدرک قرآنی پیدا کنیم، نه شاد نباشد، در سنت معصومین به حمدالله وجود دارد. کافی است مکتوب علی باب الجنه، همون حدیث معروف که به هر حال شما اگر صدقه دادید 10 خدا بهتون میده، اگر قرض دادید خداوند 18 به شما میده. بعد سوال کردن یا ابن رسول الله، صدقه دادن که به هر حال مال از کیسه انسان میرود بر نمیگردد، اما با قرض بر میگرده، چرا این فضیلتش مثلا کمتر باشه اون بیشتر باشه؟ همون چون قرض رو نمیگیرد مگر انسان حاجتمند محتاج، چون قرض یه ذلت میاره برای انسان در روز و یه غم میاره در شب. انسان شب تأمل قرضها را دارد، خوابش نمیبرد. انسان تعلم دارد در بدیها و گرفتاری ها، شب تأثیر دارد. روز هنگامی که رد میشه از مقابل این دستگاه و شخص و کسی که نسبت به او دین داره، سرش رو پایین میندازد، رد میشه، نمیخواد چشم در چشم بیفتد. اما انفاق رو همه میخواد. میگم به آقا عرض به خدمتتون نمیدانم چیست و برانو زبان مثل های عامیانه ای که مطرح میکنن چیه مفت است و اشکالی ندارد. تصدق رو همه میخواهند، اما قرض رو حاجتمند میخواهد، چون چنین وضعیتی دارد. عرض بنده اینه، اگر خدا من در قرآن میگد من زندگی یا ورز الله، اینو خوب توجه کنید. خداوند سبحان احساس میکنه در میان بندگانش کسانی هستند که ایمان دارند، بندگان او هستند، اما دست ها خالی است، به هر دلیلی تهی دست، به هر دلیلی حاجتمندند. باید به اینها انفاق شدند، باید به اینها بندگان خداوند که دارند از موقعیت خودشون که خدا به اینها داده است، به تعبیر قرآن بدید به اونها که ندارند با همون موازین الهی از مالی که خداوند به شما داده است. اما به لحاظ اینکه حفظ شخصیت و احترام گیرندگان باشد، خداوند سبحان نمی فرماید به اینها بدید، میگه به من بدید، به من خدا بدید. منزل نزی یغرز الله، شما نهید به زید و هم بدید، به من بدید، به خدا بدهید، اون هم به خداوند سبحان بدید، نه اینکه داده باشید که پس نگیرید، بدید تا 1000% سود به شما بدهد. من جا عبل حسنه فلهو عشق هم سالا. خداوند سبحان 10 مورد در قرآن برای حمایت از شخصیت انسان مؤمن که به نوعی لطمه میخواد به شخصیتش بخورد، دفاعی صادر میکند و عزت اون رو به هر حال خود خداوند تعمیل میکند. و این خیلی نکته مهمه است، و این خیلی نکته بسیار قابل توجه است که اگر انسان دقت بیشتر به مفهوم داشته باشد، شوق قلبی او به حضرت باری تعالی مسلم مضاعف میشود و جور دیگری میشود. در اینجا هم قضیه این است، ان الله لا یحب کل مختال فخور، کسی که اهانت بندگان خدا میکند، بندگان خدا را به حساب نمی آورد، اینها جعل و عباد الله عبیدا، بندگان خدا را زر خرید خودش می داند، خداوند هم هیچ اعتنایی به اینها نمی کند، دوست نمی دارد چنین انسانهایی. خب این رو در اینجا در ادامه همون بحث ولا تسعر خدک للناس، بحث دیشب و این جمله‌ای که الان عرض کردیم مکمل هم میشه در کنار این، که در مجموع اون حالت مشی متواضعانه، اون حالت اجتناب از نخوت و غرور رو و گشاد روی بودن با بندگان خدا رو در این آیه شریف این بزرگ مرد مطرح کنه. به دنبال اون فرمود وقصد فی مشیک وقصد من صوتک. کلمه وقصد از ماده قصد میاد، خود واژه قصد که از همان اقتصاد رو میگیریم که انتخاب قصد باشد، به اون خط الان با مثالی که ملموسیم بهتر میتوانیم مطلب رو بگیریم، این خط سپید خیابان که وسط خیابان رسم میکنن که مساوی تقسیم میکنند این طرف این باند و اون باند آمد و شد خیابان رو، به اون قصد و سبیل میگویند. اون وسط خیابان، وسط یک جاده رو که دقیقاً تقسیم برابر دارد به دو سو، این رو قصد و سبیل میگوین، سبا و سبیل میگوین. اقتصاد یعنی رو اون خط حرکت کردن. اقتصاد همان میان روی کامل است، این که انسان در زندگی خیش اقتصاد داشته باشد. اصلا خود کلمه اقتصاد اصل ریشه قضیه اینه، اون کسی که بتواند درست از دارایی های خیش استفاده کند بدون از افراط و تفریط میشه انسان مقتصد. انسان مقتصد اون کسی است که در تمام امکاناتی که دارد اعتدال را رعایت میکند، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. لا تجعل یدک مغلوله الى عنقک ولا تبسط کل البسط. پیغمبر نه ببند دست رو به گردن نه تمامش رو باز کن، بلکه یک میانه ای را انتخاب کن و بر اساس اون عمل کن. پس خود اقتصاد عنایت فرمودید یعنی میانه روی. فرمود وقصد فی مشیک، فرزندم در مشی خودت میانه روی را پیش گیر. با توجه به اینکه قبلا لا تمشی فی الارض رو مطرح فرمود، صحبت مش مشخص شد، دستور اون رو داد. احتمال زدی داده می شود که در اینجا که فرمون وقت صدفی مش، یک این مش به معنای حرکت کردن نیست، بلکه این مش همانیست که شما از اون تعبیر به خط مش می کنید، یعنی شیوه زندگی کردن. شیوه زندگی کردن رو مش می گن. این فراوان داریم در خود کلمات بزرگان. امیر المؤمنین علیه السلام در اون خطبه حمام اشاره می کند که مش رو هم تواضع، مشی اینها تواضع است. اینها خط مشی زندگیشون آن است که بر اساس تواضع و فروتنی حرکت می کنند. پس مشی یعنی شیوه زندگی کردن. فرمود فرزندن در زندگی میانه را باش، نه تندرو باش نه کندرو باش. در مسائل در محبت بارها این عرض کردیم خدمت عزیزان، یکی از مشکلات بزرگی که ما همیشه که مخصوصا جوانان ما دارند، مخصوصا عزیزان جوان ما دارن، اینه که اینها زود سردگرمیشون میکنه در دوستی ها. گاه اونچنان با یک کسی دوست میشن، اونچنان نزدیک میشن که به هر حال تمام اسرار مگو بگو میشود، تمام نهفتنی ها به مثال محرمانه خانوادگی رو میشود برا هم، و فردا هم میبینید با یه مسئله از هم جدا میشن و بعد هی فکر میکنن که این مطالب ما رو که میدانه چه میشه و بعد مشکلات هم ایجاد میکنه. اینی که در دوستی انسان اعتدال را رعایت کند، احبب حبیبک حونا ما، در دوستی ها معتدل حرکت کنید. عسى ان یکون بغیضک یوما ما، ممکن است همین دوست دشمن شما شود، لذا جوری حرکت کنید که در ظرف دشمنی هم باز یه جوری نباشد که شخصیت اون طرف باشد. اعتدال را در دوست و در دشمنی هم همچنین. ابغض بغیضک یوما ما، باز با دشمنانتون هم یه جوری دشمنی کنید که به تعبیر همون شعر قدیمی سنتی، کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی شدیز کرده پشیمان توان به هم دوزی. باز اگر دشمنی هم میکنید، دشمنی بگونه ای بکنید که یه رگه هایی برای دوستی باقی بگذارید، یه زمانی باز با اول آمیانش با هم سلام علیک خواهید داشت، بتونید تو صورت هم نگاه کنید، احساس نشه که شما تیرتون تا هر کجا برید برید، حالا که نبرید عرض به خدمتتون وقتی که چنین برخوردی رو دارید دیگه اونجا نمیتونید نگاه کنید به صورت یه انسان. در تمام مسائل زندگی بهترین شیوه زندگی همون اعتدال است، همون اقتصاد است، میانه روی است در تمام مطالب. این بزرگ مرد حکیمانه توصیه میکند به فرزندش که وقصد فی مشیک. خب این هم یکی دیگر از حکمت. آخرین حکمتی که در این باب مطرح میشه و بعد از این ادامه آیات توحیدی در این سوره مبارکه است تا پایان سوره شریف لقمان، وقزز من صوتک، فرزندم صدای خودت رو غرز کن. الان توضیح بیشتر از میکنم خدمت عزیزان، با این مقدمه که باز یکی از وجوه معرفی شخصیت انسان شیوه سخن گفتن ماست. همین که می‌فرمایید که المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت انسان زیر زبان اوست. فاذا تکلم فقط زهر، هنگامی که سخن میگوید معرفی میشود، تا شخص سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. خود شیوه بیان و اداء کلمات و جملات و حروف، انتخاب مناسب کردن، آهنگ سخن رو دقیق رعایت کردن، تمام اینها یه آدابی است، نکاتی است که به هر حال معرف شخصیت ما می شود. و در شرع مقدس اسلام بر سخن گفتن دستورات خاصی داریم و آداب ویژه‌ای در گفتار داریم. گاه در باب سخن گفتن با خداست، گاه در باب سخن گفتن با رسول است، گاه در باب سخن گفتن با بقیه مردم و بین انسان هاست. اونی که خود انتخاب کلمات، کلمات پاکیزه باشه. از طیبات و طیبین رو پاره از مفسرین چنین تفسیر کردن، الخبیثات و الخبیثین چنین تفسیر کردن که انسان مؤمن انسان شایسته و وارسته طیب است و نباید بگوید مگر طیب. کلمات خبیث از دهان مؤمن جایگاه ندارد خارج شود، نهی از این می شود. خود انتخاب کلمه پاکیزه، خود انتخاب گفتار شایسته که خداوند فرمود قولوا للناس حسنا، وقتی که صحبت میکنید کلمات خوب انتخاب کنید. اینو مثال زدم و تعمد دارم خدمت عزیزان عرض میکنم. ببینید اینو گاهی در زمان شناسی مطرح میکنن، میگن پاره از کلماتن ممتلند، پاره از کلماتن دینها بار مثبت دارند، پاره از کلماتن بار منفی دارند. یعنی شما همین مثالی بگم که به ذهن عزیزان بیشتر معنوس است. خب یه آقایی را میبینید که خب ماشاءالله قدی دارد چون سر، قامت بلند است و خیلی زیبا و جالب است. میگید که آه ماشاءالله آقا چه قدی دارن، ایشان چقدر قد بلندی دارن. خب این آقا نه خوشش میاد از این حرف، نه بدش، نه ابرو گره میکند، نه میخنده تو صورت شما، میگید آقا قد بلندی دارن. اما یه نفسی میگید به به آقا چه قد رشیدی دارن، چه قد کشیدهی دارن. این نگاه میکنه خوشش میاد، حتی کشیده ای داریم، به عراب این کشیده قد بودن، رشید قامت بودن، این خودش چی نیست، زیباست. اصلا این کلمه موجب لذت میشه، روح شارژ میشه به تعبیر ما از اینکه این کلمه رو میشنوه. گاهی هم شما این نگاه میکنید میگید ماشاءالله عجب دراز آقا، تا که این رو میگید یه مرتبه اخماشو تو هم میکند، یه نگاهی به شما میکند و شما خجالت میکشید این حرف رو بر زمان جاری کردید. شما در کلمه بلند کشیده و دراز که گفتید یه حقیقت رو منتقل کردید، اما هر کدام یه بار ویژه‌ای داره این کلمات. غیر از این است خداوند سبحان میگه و قولوا للناس حسنا، شما اون بهترش انتخاب کنید بگید. هر کدام پسندیده تر است، مقاصد خودتون رو با قالب‌های زیبا منتقل کنید با کلمات خوب. این بحث محتوایی است. گاه حالا این محتوای خوب رو که میخواید بگید درست ادا کنید، یعنی خود اداء کلمه از زبان انسان. واسم برحال ایام ایام شادی سی روز خواهی میکنم مقدر دیم شد متنبعترم خدمت عزیزان صحبت کنیم، ایرادی نداره دیگه در آستانه ولادت وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله الحسینیم و ایام ایام خوش است و سرور مؤمنین انشاءالله خواهد بود. و بس این است که شما مثلا میخواید بگید بیان دوستی رو منتقل کنید، با یک شیوه ادا میکنید، صورتتون یک قیافه میگیرید که از صد مثلا تشذذرم بدتر است. به تعبیر جناب حافظ میخواد بگه سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند. حالا این آقای عاشقی که دارد مشروعش اینطور میخواند، یک مرتبه بخواند سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، بیاد به تو چه دلم نمیخواد میل چمن کند. این شیوه ادا و بیان این چنینی هم مشکل دار است. نه تنها قالب رو قالب درست انتخاب کنید، بلکه شیوه ادا رو هم شیوه ادا خوبی انتخاب کنید. اینها خیلی مهم است. خود آهنگ کلام رو مناسب انتخاب کردن، ببینید چه لطائفی رو خداوند در قرآن مطرح می کند. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ هنگامی که ادب محضر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رسول خدا مطرح می شود، هر دو نکته رو خداوند مطرح می کند. اولا با پیغمبر یه حرفایی نزنید که به هم می زنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، اونطور که با هم حرف می زنید آه حسن و تقی و نقی، نه با پیغمبر تو صحبت نکنید. یا رسول الله، یا رحمت الله فی الواسعه، یا باب نجات الامه. با پیغمبر وقتی صحبت می کنید با آداب، با کنیه یا ابا القاسم، با اینطوری صحبت. وقتی هم که میخواید همین حرفا رو به پیغمبر بگید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، باز همین ها هم که میخواید بگید، میگید یا رسول الله اما داد میزنید، یا رسول الله یه دادی میزنید که مثلا چه خبر. نه، همین حرف هم که میخواید به پیغمبر بگید باز صداتون رو کنترل کنید. هر دو رو هم اون محتوا و قالب رو و شیوه ادا رو خداوند در قرآن لحاظ میکنه. نسبت مسلمانان و مؤمنین همین چنین است. فرمود وقزز من صوتک، یکی وقزز من صوتک، کلمه وقزون از ماده غرز میاد عزیزان. غرز به معنای کوتاه کردن چیزی است. وقتی مو رو کوتاه میکنن میگن غرز و شعر. وقزون من صوتک، صدای خودت رو کوتاه کن. این غرز رو در باب نگاه داریم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر بگو به اهل ایمان نگاه های تیز به نامحرمان نکنند. امیر نشسته است و یه سری از این جوان ها مقابلش نشسته بودند و یه زنی رد شد، دل می رود دامن کشان، این زن دارد رد می شد. زن به امرأة جمیل، زن زیبایی بود، جمیله بود، رد شد. بعضی از این جوان ها صوتش برگشت، نگاه ها فرمق این نتنه جبناغ است، فرمق حل قوم به ابصارهم، یعنی این نگاه دی هم تو دنبالش کشیده شد. امیر المومنین که نشستن، حالا در محضر امیر نشستن اینا، امام یه سری تکان دادن، فرمودن این ابصار حاضر الفهول توامه، چشم این جوانها شطور مفت شده است و کار دست اینها میدهد. یکی از اون خوارج که گوشه جمع نشسته بود این تعبیر حضرت رو که دید که تمام مقاصد تو همین کلمه علا شد، گفت ما افقهه قاتله الله، ما افقهه، خدا بکشد علی را، عجب ملاست. ببینیم که تو اصلا قاتله الله ما افقهه. امیر المومنین نگاهی کردن، اصحاب خواستن یه حرکتی رو شبنه، فهمدن نه ده داشت بگذارید. منادم در این است که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، این چشم اگر بچشد و برود کوتاه نشد میشد شطور مست. امیر طبق آیه قرآن دارد میگد نگاه را قبضش کنید، نگاه را کوتاه کنید، استمرار ندید. این میشه سهمی از سهام ابلیس و این درست دیده و دل هر دو فریاد میشه که هرچه دیده بیند دل کند یاد خواهد شد. بذار طبعا نگاهتون در اختیار خودتون باشه. این میشه قبض البصر. اما اینجا صحبت قبض صوت هست. هنگامی که صحبت میکنید صدای خودتون رو پایین بیاورید، صدا رو کوتاه کنید، با بانک با فریاد با یکدیگر سخن نگویید، با ادب و با احترام آداب سخن گفتن رو در شیوه اداء کلمات و آهنگ سخن پاس بدارید. خیلی تعبیر زیبا جامع به هر حال تکان دهنده است. از سنت های غلطی که در میان جاهلیت عرب بود همین بود. عده‌ای بودن که اینا جهارت و صوت داشتن، یعنی جهوری و صوت بودن. جهوری از ماده چی میاد؟ از ماده جوهره. اینا خیلی جوهر صداشون زیاد بود، صداهای و اگر هر من کان اشد، این از حرفای عرب است، من کان اشد و صوتن فاوه کان اعز، هر کسی که صداش خیلی گردن کلوفت، صدا کلوفتر است، این خیلی عزت بیشتری دارد. یعنی این طور تو جامعه جا افتاده است که اگر صدا تو بلندتر کنی عزت بیشتری داری. وقزز من صوته که نه، این منطق اسلام است. هر مقداری که فکرت بلندتر باشه و مغزت کاری تر باشه، هر مقداری که قلب سلیم تری داشته باشی مقام بالاتری داری. با صدای بلند کسی به جایی نمیرسد، به دلیل اینکه ان انکر الاصوات لصوت الحمید. وقزز من صوتک، صدات رو کوتاه کن فرزندم، بدان که ان انکر الاصوات، نکرترین صداها و ناخوشترین صداها در میان حیوانات صدای اولاق است. حالا این جمله‌ای که در قرآن اینجا مطرح میشه، این نظر مفسرین رو جلب کرده که این چطور شده خداوند یه مرتبه نام این حیوان رو میارد و هر به خدمتون چه خصوصیتی در این وجود دارد. من درک میکنم که در اینجا یه بحث مناسبت و حکم و موضوعه، یعنی وضعیت به شناختی است که نسبتی به این حیوان در اون جامعه وجود داره که خداوندی رو مطرح میکنه. یه بحث کلی است که امروز دیروز ندارد، بله همیشه این مشکل در این حیوان وجود داشته است. اما اون بحثی که وجود داره در این حیوان اینه که به طور کلی در جزیره العرب کمتر این حیوان وجود داشت. اینها بیشتر با شتر مانوسند و خیلی اونسی با این حیوان ندارن. اونسی بیشترشون ممکنه با اسب باشه، با شتر در اوج، با این حیوان خیلی ارتباطی ندارن، کمتر ارتباط داشتن و خوششون هم از این حیوان نمی اومد. از خواندن این حیوان هم رنج می بردند، اصلا حساسیت خاصی به شیوه خواندن این حیوان داشتند. حتی زمانی یهودی های یثرب مدینه بعد انگامی که میخواستن عرب ها را اذیت کنن، وقتی اینها میومدن وارد یثرب به معامله، به اینها میگفتن تو شهر ما تیفوس اومده، نمیدونم طاعون اومده، یک بیماری اومده که اگر شما بخواید وارد شهر ما بشید مبتلا میشید، مگر خودتون واکسینه کنید. واکسینه کردن چیه؟ شما بایستید در دروازه مدینه 10 متر صدای اولاغ برآورید. اینها هم بعضی این عرب های بیچاره ساده میایستادن صدا در میآوردن بعد وارد میشدن، میگفتن خب دیگه اینا رو اذیت بعد میخندیدن بر اینها و تمسخرشون میکردن. خود این صدای حیوان رو اینها خیلی بدشون میومد، از این صدا ارتباطی نداشتن. اونم مخصوصاً اون شیوه خواندن خاص در خود کلام عرب گاه به پایین میاد، پنج بخش اول از نوت خواندن اولاغ به بالاست، پنج بخش به پایینه. اون پنج بخش اول، اون پنج بخش اول زفیر میگن، اون پنج بخش بعدی شهید میگوین، که خداوند صدای جهنم رو میگه زفیر و شهید. پنج بخش میاد بالا، پنج بخش میاد پایین. این اگر دقت کرده باشید الان، نه البته این از خدمتتون به همین شیوه این صدا مثلا ده بخشش از خدمت عزیزان و این ده بخش در صدای حیوان، این ها حساسیت خاصی به این داشتن. وقتی که می شنیدن رنج می بردن، حرکت نشان می دادن و یک احساس نامعنوسی به این صدا می کردن، که خود این نکره که قرآن می گه انکر که می گه نشان دهنده این معنوست. این انکر رسوات و صوت الحمید، خیلی صداتونه که بلند کنید از این حیوان بلندتر نمی توانید بکنید، بهتر از این نمیتوانید اینطور صداتون بلند کنید. پس بدانید نهایتش هم صدا شدید با اون، پس این افتخاری نیست که صدا رو بلند کنید. این خیلی گاهی نیازه که به شدت مطلبی گفته بشه که دیگه تأثیر خودش ببخشه. گذشته از این به طور کلی این حیوان خیلی هم به زمان خان نیست، به هر گاه بانگ بانگ خروس است بر منبر صبح می نشیند، گاه خواندن خروس است که برای میخواند و اون صدای خاص خودش دلنشین میشود و انسان رو بلند میکند برای اون سیبا شب، اون سیبا سهر، اون سیبا صبح. اما این حیوان گاه در گاه و بیگاه میخواند، اوقاتی میخواند که ممکنه خیلی هم به جا نباشد. همون انکری که خداوند میگه واقعا وجود داره اینجا، ان انکر الاصوات لصوت الحمید. خب این هم به عنوان از خدمتون یه ادبی از گفتار و سخن گفتن در اینجا مطرح شد و بازگو شد. تا این فراز از سوره مبارکه لقمان رو که خدمت عزیزان عرض کردیم، سروران معظمی که بحث و تحقیق می فرمودن، از آیه 12 و از بحث 3 ما که ولقد آتینا لقمان الحکمه شروع شد وضعیت لقمان نصایح و رزقاق لقمان و لبنهی و خوبه یا عزوه یا بنا یلا تو شرک بالله از شرک آغاز شد، تا اینجا که با این ادب اجتماعی و ادب گفتار خداوند سبحان بحث رو از زبان لقمان تمام می کنه. به دنبال اون فرمود الم ترو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نمی نگرید ان الله سخر لکم، خداوند سبحان مسخر کرده است برای شما هر آنچه در آسمان هست و هر آنچه در زمین هست، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، و نعمتهای خودش را بر شما در درون و برون تمام کرده است. آیه از آیات زیبای توحیدی قرآن کریم است. فرمود ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند مسخر کرده است برای شما انسانها هر اون چه در آسمان و هر اون چه در زمین است. دو دیدگاه در این آیه وجود دارد، یعنی دو شیوه تلقی و استفاده از مفهوم این آیه داریم. یک این که معنا این میشه خداوند سبحان وجود را به تسخیر در آورده است، به فرمان در آورده است، مسخر را فقدس سبحان است، تمام این وجود در تسخیر الهی است و نفع این تسخیر مال شما انسان هاست. یعنی خداوند خورشید را در جایگاه خود، زمین را در جایگاه خود، اینها را اسیرشون کرده است، به بندشون کشیده است تا اینها بچرخند که شما برخیزید و تلاش کنید و شب بخوابید و آسایش داشته باشید. این خورشید بتابد تا حیات شما در زندگی در کره زمین تأمین شود، اکوسیستم شما برقرار باشد، گیاهانتون، نباتاتتون، حیواناتتون، آب دریای شما، بیابان شما برقرار باشد. اینها ابر و باد و مه و خورشید و فلنج در کارند تا تو نانی به چفاری و به غفلت نخورید. همه از بحر تو سرگشت و همه از بحر، خیلی زیبا گفته شیخ عجم، همه از بحر تو سرگشت و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. فخر لکم، خدا به تسخیر در آورده است اینها را، اینها مسخراتون به امره، مسخر به امر الهی هستن، اما نفع و سود حاصل شما انسان ها میشه، شما نفعی به اینها نمیدید، اونها به شما نفع میدهند. مجموعه این وجود نکاهت همون حدیث قدسی میشه که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، پسر آدم من همه چیز رو دور و بر تو آفریدم که به تو سود بدم، اما خلقت تو کن لاجلی، تو رو برای خودم آفریدم، تو رو نیافریدم که سرت به اینها بند بشم، مقدمه گرفتارت کند که به ذل مقدمه نرسی، به این ممر بمانی و به مقر سری نزنی، من تو رو برای این نیافریدم، اینها پیرامون توست تا فضای مناسب برای تو ایجاد کند که تو بپردازی ای دل و شاب ادام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، رها کنیم و به خدای بدان چه باید بکنیم. پس برابر این معنای اول این که خداوند وجود رو مسخر کرده است که نفع اینها عائد و حاصل انسان به بشر باشد، این معنایی است که جمیع مفسرین اینو قبول دارن. بعض از مفسرین در آیه شریفه نکته دیگه اینو مطرح میکنن، میگن که بیان آیه این است که ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این رو خداوند میخواد بگه ای انسان آیا توجه نمیکنی خداوند چه قدرتی به تو در وجود داده است که این جهان طبیعت پیرامون را فرمان پذیر برای تو قرار داده است، یعنی قوه تصرف و خلاقیت در وجود را به تو داده است، این تو هستی که مسخری، در معنای اول مسخر خداوند بود، مسخر له انسان، در معنای دوم که دارم عرض میکنم خدمت عزیزان، مسخر یعنی تسخیر کننده کیست؟ انسان، خود انسان است. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی خداوند این زمین آسمان رو به گونه ای قرار داده است که تو انسان به هر گونه که دلت بخواد در اون تصرف میکنی، و اینها تصرف پذیرند، تو در جمادات این جهان تصرف میکنی، میکنی دل زمین 6000 متر میری پایین، هرچی در دلش از به در میآوری، منابع زمین میشه کافی، کانی ها برون میکشی، معدن ها منفجر میکنی، به استفاده هر اون چه میخواهی از این جمادات زمین به عمل میآوری، به نباتات زمین میپردازی، از هر کجای زمین هر چرا بخواهی استفاده میکنی، بیرون میکشی، کشت میکنی، بر میداری، میگذاری، نابود میکنی، احیا میکنی، هزاران هکتار جنگل رو با آتش میکشی، تسخیر میکنی در این زمین، تصرف میکنی در نباتات اون، تصرف میکنی در حیوانات اون، مجموعه حیات وحش، مجموعه حیات زیستی حیوانی، این انسانه که نشفر رو انفعال میکنه و تصرف میکنه در وجود اینها. خداوند جماد را، نبات را، حیوان را در زمین به تسخیر آدمیان در آورده است، این انسان ها هستن که مسخرند، تسخیر کنندند و به این شیوه استفاده میکنند. این نظر رو پاری از مفسرین دارن، اون معنای اول با سیاق کلی آیات قرآن منطبق‌تر است، اما در این حال این معنا هم وجود دارد، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، و خداوند اسباغ کرده است نعمتهای خودش را بر شما، دو گونه، ظاهر و باطن، نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطن. یکی از آدابی که در وضوع دیده می شود، از توصیه های معجب، گاهی بعض عزیزان سوال می کنه، ما در نماز توجهمون اونچنان نیست، یه انصراف هایی برامون میاد، ذهنمون به بعض از مسائل منعطف می شود، یکی از راه های توجه بهتر به نماز، توجه به مقدمات نماز است، این خود معصومین تعلیم دارند، فهم دارن اگر می خواهید نمازتون رو متوجه باشید، یکی از راه ها اینه که به تطهیرتون و وضوتون درست بپردازید، به چه شیوه؟ اسباق در وضو داشته باشید، اسباق در وضو، اینو گاهی تعبیر میکنم بعضی ها ترجمه کنید، شاداب وضو بگیرید، با حوصله وقتی که آب رو باز کردید، کف دستتون گرفتید، بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، حمد از آن خداییست که این آب را عامل طهارت قرار داده است، نجاست در او قرار نداده است. هنگامی که آب را بالا بردید، مزمزه بکنید، استنشاق بکنید، با همون حالت نشاط و شادابی در حال آب را به چه صورت میزید، لذت ببرید از بردن این آب، ریستن این آب، دیگه چیزی نباشه شلاپی آبی بزنید و عرض و خدمتون ندانید چی شد چی کار کردید، نه، با دقت و با حوصله و با انضباط و با استحباب و با جهات عرض و خدمت و رعایت این مسائل، این میشه اسباق وضوع. سوال که دعا چه کنه؟ فهمده وضوع رو اسباق کن. خود اسباق اصلا در لغت به معنای اتمام است. کسی که وضوع تمام میگیرد میشه اسباق در وضوع قرار داده، این توش کامله، به تمام جزئیات بها داده است و رعایت کرده است. فرمود و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. انسان ها نگاه کنید، خداوند نعمت های خودش را بر شما تمام کرده در دو حوزه و دو میدان، نعمت های ظاهری و نعمت های باطنی. خداوند یه نعمت هایی به شما داده است. خود کلمه نعمت رو هم توجه دارید، اساسا کلمه نعمت نعومت به معنای ملائمت و سازگاری است. هر چیزی که با وجود انسان جسمن و روحن سازگاری دارد و در راه زندگی بهتر انسان به کار می آید به اون نعمت می کنید. هر چیزی که خداوند در وجود به این شیوه قرار داده است. حالا این نعمت هایی که خداوند قرار داده است، اینها دو گونه است. گاه نعمت های حسی ملموس خارجی بیرونی است که می بینیم. فرض کنید گاهی نعمت ها اونقدر زیاده که انسان دیگه نمی بیند. گاهی اونقدر نور زیاده است که انسان به خاطر بودن نور، نور را نمی بیند. یا من هو اختفا نور و حور فرد نوره. ای خدایی که اونقدر ظهور داره که به لحاظ ظهور ادهی تو را نمی بینند، ادهی به لحاظ ظهور تو را نمی بینند. خب اگر هر انسانی را به هر حال بگیرن مسیر استنشاق او را، بگیرن مسیر تنفسش رو، بیش از 3 دقیقه دوام نمی آورد. خداوند در این پهنه وجود اون مقدار گاز مورد حاجت ما در تنفس قرار داده است که ما بهش توجه نداریم. این نعمت ظاهری الهی است، این اکسیژن لازمی که ما در فضا داریم و داریم استفاده می کنیم. هنوزم کسی براش قبض صادر نکرده، ممکنه زمان بره اکسیژن هم قبض صادر کنم، اما الان صادر نمیشه. خیلی راحت تنفس می کنیم، استفاده می کنیم، میلیون ها متر مکعب این گاز رو میبریم درون بیرون میآوریم و زندگی میکنیم. هیچ توجه هم به این نعمت اصلا نداریم. احساس میکنیم از اول همین تو بوده باید باشه. نه، این امر الهی است. یه پدیده میاد در یه جای خلقت میبینید عوض میشه اوضاع. یه پدیده میاد عوض میکنه اوضاع. باید تحول مختصر. این نعمت عظیمی که خداوند صفان در اختیار ما و شما قرار داده است. بارها عرض کردم هیچ کجای دنیا نمیتونن این رو به مقدار نیاز بشر بسازند. میشه تفکیکش بکنن، میشه آشتو رو تجزیهش کنن، دوتا گازش کنن، اکسیژنش کنن، هیدروژنش کنن، آتشش بزنن، گاز بشود، بسوزد، ازل بهار رو سجرد بشود، دریاها آتش شود به تعبیر قرآن، آبها بسوزد به تعبیر قرآن، اما در این حال نمیتونن بسازن. این نعمت عظیم رو خداوند، نعمت ظاهری در اختیار انسان قرار داده. خداوند این زمین رو به گونه قرار داده است خب در حال هر چه عفونت، هر چه مردار، هر چه جند و جندیده بشر دارد همه رو میریزه زیر این خاک. خداوند توان رو به این خاک داده است این رو تجزیه بکند، میوه های شاداب بکند، قنات بکند، حبوبات بکند، جنات بکند، معروشات بکند، غیر معروشات بکند و بشر استفاده کنه از این مردارهایی که زیر خاک کرده است، از این عفونت هایی که به زمین داده است. بیشترین استفاده رو انسان ها روز به روز دارد از این خاک و از این مواد عالی تجزیه کننده خاک دارن میبرند. شما هر کجای وجود رو نگاه کنید این نعمت های حسی رو پیرامون خودتون میبینید. این سقف بلندی که خداوند سر ما حافظ کره زمین قرار داده، 3000 کیلومتر رو که نگهبان زمین باشد، اتمسفر زمین. خب به خودمون نگاه میکنیم این نعمت هایی که از باری تعالی مطابق نیاز ما در وجود ما قرار داده است. این نگاهی بکنید عزیزان به این توحید مفصل، به همین توحید مفصل ابن عمر یه نگاهی بکنید، ببینید وجود مقدس امام صادق چی جور جایگاه چشم را، بینی را، دهان را، ابرو را، گوش را، شیوه شکل گرفتن گوش را در جذب صداها، تک تک اینا را ازت میان یک دوره فیزیولوژی عمومی رو برای مفضل ابن عمر مطرح میکنن که بتونه جواب ابن ابلوجا رو بده، جواب اون مادی رو بده. تو مسجد مینشینن باش این مطالب رو تعلیم میدن که اون پاسخگوی این باشد. خب این نعمت هایی که خداوند در وجود ما قرار داده است. در تعقیبات همین ماه شعبان میخوانید اللهم انتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا. خدای لطفی بکن به ما این چشم را، گوش را، این قوایی که به ما دادی تا زمانی که به ناس ما تو این دنیا باشیم از ما نکش. اینو در تعقیبات این ماه میخوانیم. نعمت های ظاهری همین هاست که حس میکنیم عزیزان. خداوند یه نعمتهای باطنی قرار داده است، یه نعمتهایی که اینها جان و روح انسان رو تسخیر میکند. اولا خود ادراک و هوش آدمی است، خود استعداد عقلانیت انسان است. اینها که در درون اگر نباشد انسان انسانیت نمی کند در این دنیا. و از همه اینها در صدر نعمتهای درونی نعمت معرفت، نعمت عرفان به ذات اربس خودش رو، شناخت به حضرت خودش رو، این نعمت عظیمی که این دل با او آشنا باشد. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. خدایا این تو هستی که اشراق معرفت خودت بر دل بندگانت میکنی که اینها تو را بشناسند و بر دیوانه کنی. حکایتون میشه هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. در صدر نعمت ها نعمت معرفت ذات رب سبحان، به دنبال آن نعمت آشنایی معرفت با وجود و مقام شامس رسالت و مقام منیع نبوت، به دنبال آن نعمت عظیم مقام امامت و ولایت که در لسان معصومین در ذیل همین آیه شریفه فرمودن نعمت ظاهری و باطنی، اینی که ما داریم بهتون میگیم. شروع کردن مستحق دادن اهل بیت علیهم السلام در صدر نعمت های باطنی خود نعمت وجود مبارک ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. یه بخش عظیم و جسیمی رو در بر میگیره. ده حدیث بسیار نقضی، این نقضی این حدیث پیغمبر در مسجد نشسته بودن رو کردن به اصحاب آیه رو خوندن. علم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنه. پس همدن بگید این نعمت های ظاهری باطنی رو میتونید بشمارید، میتونید اسم ببرید. گفتن بله خدا ما سلامتی داده، عافیت داده و هستیم. و فرمودن نه اینطوری نشد، کی میتواند این نعمت ها رو درست یک یک برای من اسم ببرد؟ ده طبقه نعمت ها رو اسم ببرید، بگید از یک تا ده کی میتواند بگنم این نعمت ها رو؟ به تعبیر ما پیغمبر گفت اینا رو کلاسه کنید، اینطور گطفه نگید. همه به هم نگاه کردن، کسی جواب نداد. یه مرتبه به پیغمبر خودشون نگاه کردن، فرمودن ای بزرگ تو بگو، یا ابوالحسن شما بگو. اشاره کردن به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. آقا لباس کردن، شروع کردن یک یک این نعمتها رو گفتن. من وقت گذشت سریع، فقط چون حدیث رو گفتم یه اشاره مختصر میکنم و انشاءالله دیگه ادامه مطلب رو فردا شب بحث رو مارو کرد. تا اینجای حدیث اقبل رسول الله علی علیین، پیغمبر رو کردن به علی و بودن فقال یا ابوالحسن قل تو بگو. اصحاب گفتن تو بگو. بعد وجود مقدس امام اینطور فرمودن و کیف بالقول، حالا ادب رو ببینید در محضر استاد، و کیف بالقول، من چی بگم یا رسول الله در محضر شما؟ و کیف بالقول صدا که ابی و امی، جان من و پدر و مادرم فدای شما باد یا رسول الله. انما هدانا الله بک، خدا به سبب تو ما را هدایت کرد من در محضر شما فضولی کنم. چی بگم؟ انما هدانا الله بک. قال و معذاله که فهات علی جان تعرف نکن، بگو مطلب را، نشان بده، نشان بده، رو کن. هات قل، حال که می فرمایید یا رسول الله مطرح کنم. فرمودم ما اول نعمت ابلاک الله، بگو اول نعمت چیست؟ فرمود ان خلقنی جل ثناؤه، این که در عدم بودیم مسئول وجود تا محبت پرده ما را زدود، اینی که خداوند ما را از سراطه عدم به عالم هستی و وجود آورد، از معدوم خدا ما را موجود کرد. الخلقنی جل ثناؤه ولم اکو شیئن مذکورا، هیچی نبودم. قال صدقت، درست گفتی یا ابوالحسن. فما ثانیه دومی چیست؟ قال ان احسن بی از خلقنی فجعلنی حیاً لا مباطا. خب وقت که من خدا منو به وجود آورد، خب میشد من به وجود بیام اما سنگ باشم، میشد خداوند منو به وجود بیارد منو عرض به خدمتون یه جمادی قرار بده، اما خداوند منو آفرید فجعلنی حیاً، خدا به من حیات داد، جمادا من رو قرار نداد، من را حیض در آد صدقت. عجیبه این روایت خیلی میشه روش اصلا جایسته مقاله عمیقی میشه رو این بررسی بشه. و مثال سومی چیست ای ابل حسن؟ این که انشعنی فله الحمد فی احسن صورت و اعدل ترکیب، اینی که خداوند بعضی که منو حی کرد در زیباترین شکل، فی احسن صورت، در بهترین شکل و ترکیب این وجود من رو قرار داد. در فی احسن به تعبیر خود قرآن، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اون تصفیه و تعدیل کامل الهی در وجود انسان. قال صدق فمر را و چهارمی چیست؟ انجعلنی متفکرن رائین لا بلهن صافیا، اینی که خدا به من توانمندی که تعقل و تفکر ادا کرد، منو این حیوان قرار نداد، به من نیروی فکر و اندیشه رو داد که با فکرم حرکت کنم در وجود برسی و آفرینش الهی و سیر کنم، منو بلح قرار نداد. صدقت یا عبال حسن فمن خامس پنجمی چیست؟ قال انجعل لی سرن ان ادراک مبتقیت بها، اینی که خدا در وجود من سری قرار داد که من به تمنیات و طلبها و مطالبات خودم در هستی بتونم برسم، به من یه شناخت ادراکی در وجودم قرار داد، به اصطلاح کما ادراک کلی، مدرک کلیات بودن، که من بتوانم به مطلوبات خودم در وجود به هستی برسم. و جعل لی سراجا منیرا، بد دلم نکرد یه چراغ روشنی هم پیش روی من قرار داد، چراغ هدایت الهی است که ببینم و به دنبال اون حرکت کنم. فمصادفه ان هدانی الله لدینه ولم یضللنی عن سبیله، خداوند منو هدایت کرد، در راه خودش قرار داد، از مسیر خارجم نکرد، منو به سوی خودش رهنمون کرد. هفتمی چیست؟ اینی که برای من بعد از این حیات حیاتی باقی و جاودان با حضرت خود قرار داد. هشتمی نهمی دیگه ادامه حدیث است که دیگه وقت گذشت و من بیش از این دیگه از به خدمتون فرصت را بر عزیزان تنگ نمی کنم. فرمود و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتم و باطنه و من الناس من یجادل فی الله، اما عده‌ای از مردم با تمام این مسائل که می بینم به جدل برمی خیزن، با خداوند مخاصمه می کنن، خصومت می کنن، اون هم به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، نه علمی دارن نه هدایی دارن نه کتاب، که نیاز به توضیح هست این سه چیز. انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو به سمع مبارک حضار گران قدر خواهیم رساند انشاءالله. بعد از اینکه تمام ده مورد رو حضرت فرمودن، بعد فرمودن و بعد از آنکه ما تقول، بعد از این چی میگی یا ابل حسن؟ بعد از این ده تا حالا که طبق من دیکندی سر رو بلند کردن، فرمودن یا رسول الله یه چیزی بگم که مطلب تمام باشه، فرمودن بگو. فرمود یا رسول الله صدق الله العلی العظیم، خداوند صادقانه خود فرموده است که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعم الهی را آمار بدید هرگز نمیتوانید آمارگیری کنید. فرمودن یا ابل حسن حرف حسابی مشخص است و همین است و جز این نیست. خب خداوند سبحان توفیق بهره برداری از نعمتهای باطنی و ظاهری خودش رو بر همه ما کرامت بفرماید، ما رو شاکر نعمتهای خودش قرار بده، دست ما رو از دامان نعمت عظیم قرآن به اطرت کوتاه نگردان. به ذهن من دو مثلان و فردا شب که انشاءالله شب میلاد است و خدمت عزیزان، این شب ها هم که محفل منور و مزین بود به نام نبی مکرم و امیر المؤمنین علیه السلام، دیگه ظاهرن جاشه که امشب برها نامی برده شود از وجود اقدس و اطهر اون بزرگ بانویی که مکمل این جمع میشه، که فردا دامن اوست که بزرگترین این هدیه رو به بشریت میده. السلام علیکم ایتها المحدثه العلیمه. در کنار اون پدر و در کنار این شخصیت و این همسر کی میتونه با علی زندگی کند؟ با این باب علم چه کسی میتواند با این اقیانوس معرفت زندگی کند؟ هیچ کی نمیتواند کفر کریم علی باشد. یکی داریم در متون روایت بارها فرمودن معصومین، صادف هم دن والله به خدا قسم اگر مادرمون فاطمه نمی بود برای جدمون علی کبری وجود نداشت. این زهولیت الله بود کلاوی قبولی بود کرا بود چنین جلال و بخت و فضل. صبح دمی اگر رسد نکهتی از سرای او مسیح را زنده کند هر که نمایدش اثر. خاک رهش اگر شود سرمه چشم گمرهی چو بوزر او رها شود زعافت هوا شد. شاهده الست او عقل نخست هست او چه خانم و چه نامش لیسه که مثلها بشن. تاب نباشدش قلم که بیش رین زنم رقم. در اون ساعت که ما را وقت خوش بودی زمانی در شب 20 جمادی کنار ذریح مطهر برها نیمه شبی بود که از خدمتون بر قلم جاری شد. واقعا حکایت این است که ولیت الله بود کلایق ولی بود به غیر او کرا بود چنین جلال و بخت و فضل. خداوند سبحان نعمتهای عظیمی که بر ما داده است، این نعمت نعمتی است که امیر المؤمنین بارها مطرح کرد. وقتی که وارد خانه می شد این فاتح خیبر و این که 90 تا زخم در وطن مبارکش باشد بارها می فرمود زهرای من هنگامی که به صورت تو نگاه می کنم تمام غمهای عالم از دل می رود، تمام غمهای عالم از دل می رود. جیا دارد وقتی عظمت این نعمت رو امیر المؤمنین می شناسد، وقتی می ایستد کنار تربت تابناک او در اون دل شب، بعد بگوید که خدایا ای کاش جان علی با نفسهای علی در کنار این تربت به در می آید، کاش برون می آمد، یا لیتها خرجت مرز فراتی. چون امیر المومن می داند که چه نعمتی بر حال از دامن بشریت پریده است و چه بانویی به دیار جاودان باقی رهبر است. خداوند سبحان ما را قدردان مقام شامخ ولایت اهل بیت بگرداند، ما را قدردان نعمت عظیم صدیقه طاهره سلام الله علیها بگرداند و توفیق عمل کردن به سیره و سنت این بزرگان رو بر همه ما کرامت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.